بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه درخواست میکنیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. سوره مبارکه بقره رو تا آیه 22 مورد بحث قرار دادیم. آیه 21 و 22 با هم هستند، بنابراین یک جا به این دو آیه مجدداً نگاه میکنیم تا نکاتی درباره آیه 22 عرض شود. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مردم، پروردگارتان را عبادت کنید، همان پروردگاری که شما را آفرید، پیشینیان شما را هم او آفرید، باشد که شما راه تقوا را پیشه کنید. که عرض کردیم لعلکم تتقون میتونه مربوط باشه به خلقکم لعلکم تتقون. شما رو خلق کرد با این برنامه و این هدف که شما متقی بشید. البته با لعله میگن به لحاظ این که یک طرف اختیار انسانه، دانشجوی رو به دانشگاه میبرن، امکانات رو در اختیار او قرار میدن به این هدف که او به رشد علمی نایل بشه. اما حتما میشه، چون یه طرفش هم اراده دانشجوست که از اینا خوب استفاده بکنه، که لعلکم تتقون به این هدف، با این امید که شما متقی بشید. اما حالا خب خیلی انسان ها هم ممکنه متقی نشن و نمیشن. بعد ادامه میدن الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که بستر زمین رو برای شما آماده کرد، زمین رو فراش و گستره زندگی شما قرار داد، و سماع بنا، آسمان را بنایی قرار داد. بنا یعنی چیزی که ساخته می شود، و در سوره نبع می فرماید که و بنینا فوقکم سبعا شدادا. ما هفت پیکره محکم آسمانی رو بر فراز شما آفریدیم، که شاید بعدها اشاره کنیم که یک نظر درباره هفت آسمان این است که هفت کره‌ای که بعد از زمین هستند، که یکی از اونها البته بین مریخ و مشتری منهدم شده، اینها هفت پیکره آسمانی هستند که با زمین هم قابل مقایسن. از آیات سوره فصلت این مطلب به روشنی استفاده میشه که اگر نظری منطبق باشه اینه، که حالا انشالله رو در آیه 28 یا آیه 29 انشالله مورد بحث قرار میدیم. آسمان رو برای شما بنایی قرار داد، یعنی این زمین رو گسترده کرد. سما به یک معنا به معنای بالای سر، انزل من السماء ماء، به همین خاطر خود اتمسفر زمین به یک معنا یکی از مصادیق سماه. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، در آیه 32 سوره انبیا فرمود ما آسمان را سقفی محافظت شده قرار دادیم، یعنی که این سقف مورد حفاظت یک امکاناتی رو خدا در او قرار داده که عوامل مزاحم مثل سنگهای آسمانی وقتی که وارد او بشن می سوزند و از بین می رن. به هر حال آسمان رو برای شما قرار داد، زمین رو گستره زندگی شما قرار داد. خب شما در زمین نیازمند رزق و روزی بودید. و انزل من السماء ماء، آبی را به میزانی که معین بود از آسمان نازل کرد. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، با این آب نازل شده از آسمان از ثمرات گیاهی برای شما روزی قرار داد. و یا بگیم روزی های شما رو از زمین خارج کرد، چون روزی های انسان عمدتاً گیاهی است که از زمین خارج میشه، رویدنی است. اگر حیوانی هم هست، حیوانات باز غذاشون رو از زمین به دست میارن. حیواناتی که حلال گوشتن، اینا علوفه خارن، باز از محصولات زمینی اونا ارتزاق میکنن، ما هم از اونها ارتزاق میکنیم. فاخرج بهی من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، پس برای خدا همانند قرار ندهید در حالی که شما میدانید. انداد جمع ند، گفتن به معنای شریک، مثل و نظیر یک چیز در جوهر و اصل آنه. شما برای خدا ند قرار ندید، نظیر قرار ندید. و تجعلون له اندادا، در سوره فصلت میفرماید که قل اعنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. شما به خدایی کفر میورزید که زمین رو در دو روز پدیدار کرد و بعد او رو آماده کرد و آسمان‌ها رو آماده کرد برای زندگی شما، و برای او انداد قرار میدید. این اندادی که قرآن میگه به چه معناست؟ مشرکین برای خدا ند، شریک، نظیر و همانند قائل بودن. البته ذات احدیت رو قبول داشتن، در این شکی نیست. همه این مشرکین همینطور بودن، خدا همیشه مورد قبول بوده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اگر از همین مشرکینی که برای خدا شریک قائلند بپرسی که آسمان و زمین رو چه کسی آفریده، میگن الله. بگو پس کجا میرید؟ شما چرا دروغ میبندید؟ کسی که خلق کرده از اداره او عاجزه که شریک برای خودش بگیره. ما برای خداوند کارگزار و مأموران اجرای فرامین او قائل هستیم. روح القدس در عالم بالا در مصدر فرمان نشسته، فرامین الهی رو دریافت میکنه، به فرشتگان ابلاغ میکنه، اونا میان در زمین به اجرا میگذارند و برمیگردند به پایگاه خودشون. تقریبا همه امور عالم یا عمده ای از امور به دست فرشتگان انجام میشه. روح القدس و یا موجودات دیگری که در عالم بالا هستند، اینها همه خودشون قصد تقرب به خدا رو دارند. در سوره اسراء می‌فرماید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب. این ارواح عالیه‌ای که گاهی میگن در عالم بالا هستن، شما میگید شریک خدا، اونا خودشون به دنبال یه وسیله‌ای هستن که به خدا تقرب پیدا کنن. و یرجون رحمته و یخافون عذابه، اینا رحمت خدا رو امید میبرن، از عذاب خدا میترسن. البته عذاب خدا هم چیزیست که باید از او برحذر بود. خب اینا ند نیستند، اینا مأمور اجران، کارگزارند، مطیعان فرمانند. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ملائکه بندگانی گرانقدر هستند که فرمان خدا رو اجرا میکنن، مخالفت هم نمیکنن، حتی پیشی نمیگیرن، دقیقاً طبق فرمان عمل میکنن. با این حساب ما برای خدا ند قائل نیستیم، شریک قائل نیستیم، مشرکین قائل بودن. قرآن میفرماید فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. برای خدا ند که جمعش میشه انداد قرار ندهید. مشرکین این گونه فکر میکردن. در آیه 28 سوره روم قرآن تفکر مشرکین رو خیلی زیبا روشن میکنه. میفرماید که ضرب لکم مثلا من انفسکم، خدا خودتون یه مثلی براتون میزنه. ببینید یه چیزی که به خدا نسبت میدید به خودتون میتونید نسبت بدید. او که برای او میفذیرید در حق خودتون حاضرید قبول کنید. ضرب لکم مثلا من انفسکم، هل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکا افی مرزقناکم. تا حالا شده که یکی از بردگان شما بیاد در کنار دست شما بنشینه، در اون چه که ما به شما روزی دادیم شریک شما بشه، فرمان روایی بکنه، اداره امور در دست او باشه، نه اینکه از شما اذن بگیره. خود او با اینکه برده شما چنین حالتی داشته باشه. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا افی ما رزقناکم فانتم فیه سوا. بعد به گونه ای که شما با او برابر بشید. شما یک قسمت از کار رو انجام میدید، او یک قسمت. کار به جایی برسه که تخافونهم کخیفتکم انفسکم، از او بترسید همان گونه که خداتون میترسید. چطور رئیس ای قبیله از رئیس او قبیله واهمه داره که یه وقت کاری نکنه؟ حالی از برده ها هم باید بترسن، چون هم در مصدر فرمانه. میگن این چیزی که شما به خدا نسبت میدید برای خودتون اینطور چیزی رو قبول دارید؟ پس چرا به خدا نسبت میدید؟ او که آفریده برای چی شریک بگیره؟ خب او مجری فرمان داره، این همه مخلوقات فرمان او رو اجرا میکنه. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا افی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. ما آیات خود رو این گونه باز میکنیم برای گروهی که به اندیشه و فکر بنشینن. خب پس فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. برای خدا همانند و شریک و نظیر قرار ندهید در حالی که شما میدانید. چه چیزی رو میدانید؟ شما که میدانید خدا خالقه، چرا برای او شریک قرار میدید؟ اگر از همین مشرکین سوال بکنید که من خلق السماوات والارض، اینا میگن خدا. لا یقولون الله قل فانا توفکون. پس چه نسبتی است که به او میدید؟ وقتی او قدرت آفرینشه، همه چیز رو داشته، همه انرژی ها از اوست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. وقتی دیگران میان شریک او میشن بدون اجازه او دخل و تصرف میکنه. معلوم میشه این چیزایی که در این آیه نسبت دادن مشرکین همین گونه بودن، وگرنه مشرکین اون زمان میگفتن ما که اینطوری فکر نمیکنیم. معلوم میشه تفکرشون همین بوده که ارواح عالیه رب و نوها که بتها مظاهر اونها بودن، با این که مخلوق خدا هستن شریک خدا هستن و شفعاء عند الله، که انشالله بحث شفاعت رو در آیت الکرسی به تفصیل عرض میکنه که اینا شفی، اینا رو همکار خدا میدونستن. شفی به این معنا، شفی غیر معزون، نه شفی معزون. ما من شفیع الا من بعد اذنه. ما برای خدا شفیع قائلیم، اما شفیعی که با اذن خدا کار میکنه. اینا شفیع یعنی نفر دوم در کنار خدا که کارهای او رو انجام میده، این رو تصور میکنن، ولی نه معزون. میگن اینا خودشون صاحب یه چنین مقامی هست، نه اینکه خداوند این مقام رو به اونها تفویض کرده باشه. اینا شریک خدا هستن، یا اگر خدا هم تفویض کرده الان دیگه از او اطاعت نمی کنن. تخافونهم، ممکنه اینا یه تصمیم بگیرن که خدا راضی نباشه. خب و انتم تعلمون، شما که میدونید آفرینش مال اوست، اینو که انکار نمی کنید، پس چرا برای او شریک قائل میشه؟
بر اساس آنچه عرض شد در این آیه شریفه ما رو به دو امر دعوت میکنن: یک، پرستش خداوند،
خدایی که خالق همه موجودات و خالق انسان هاست و وجود ما از اوست، و دوم این که برای او انداد و همانند و نظیر قرار ندهیم.
فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، شما که خالقیت خدا رو قبول دارید و اون چرا که گفته شد میدانید، دیگه برای او همانند و نظیر قرار ندید. بله در این عالم مجریان فرمان الهی بسیارند، اما اینا مجری فرمانند، نه شریک و نظیر و همانند ذات احدیت.
در بحث اول که بحث عبادت بود عرض کردیم که عبادت یک معنی عام داره و به معنای محور قرار دادن، که ما او رو در زندگی اصل بگیریم. و اما مصادیق عبادت بسیار زیادن. عبادات یعنی در جهت خداوند حرکت کردن، پس میتونه شامل مسائل عبادی به معنای خاص باشه، مثل نماز، روزه، حج، زکات، انفاق در راه خدا، خدمت به بندگان خدا. میتونه شامل ترک گناه باشه که خود ترک گناه از عبادات بزرگه. میتونه شامل تسلیم شدن به مقدرات الهی باشه که صبر در برابر قضا و قدر الهی، این هم عبادت بزرگی است. درباره حضرت ایوب داره که انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب، ما او رو صابر یافتیم، چه خوب بنده ای بود، یعنی کسی که در مقدرات خدا صابره. حضرت سلیمان بنده شاکری بود، نعمت عظیم ملک رو خدا به او داد و او شکرگزار بود و در مسیر بندگی خدا و اجرای فرامین او استفاده میکرد. درباره حضرت سلیمان هم داره که نعم العبد، او هم بنده خوبی بود. حضرت ایوب در اوج بلا بنده خوبی بود، حضرت سلیمان در اوج قدرت بنده خوبی بود. ببینیم عبادت مصادیق فراوانی رو پیدا میکنه. در روایات ما به صورت تعیین مصداق عبادات متعددی رو مطرح کردن. از امام رضا سلام الله علیه روایتی نقل شده که اول عبادت الله معرفته، اول درجه عبادت خدا معرفت الله، در تفسیر نور الثقلین زیل همین آیه. اول عبادتی که برای خدا مطرح معرفته، معرفت حق عبادته. و اصل معرفت الله توحیده، اصل معرفت خدا هم وحدانیت و یگانه دانستن اوست. الا اله الا اللهی که ما بر زبان جاری میکنیم عبادته، اندیشه لا اله الا الله عبادته، اعتقادات و ایمان اینها عبادتند، تفکر در روایات ما به عنوان عبادت قلم داد شده. از امام صادق علیه السلام نقل شده که افضل العباده ادمان التفکر فی الله و فی قدرته، باز تفسیر نور الثقلین. بالاترین عبادت در پیشگاه پروردگار اینه که آدم همواره به فکر خدا باشه، درباره خدا و قدرت خدا بیندیشه. از امام رضا سلام الله علیه به همین مضمون باز بنابر نقل تفسیر نور الثقلین روایتی اومده که لیس العباده کثرت الصلاة و الصیام، عبادت این نیست که انسان نماز و روزه بسیاری داشته باشه، طبیعتا میخوان بگن منحصر به این نیست. انما العباده التفکر فی امر الله عز وجل. عبادت بسیار عمیق اینه که انسان در امر الهی تفکر بکنه. باز از امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 113 نهج البلاغه چنین میبینیم: لا عبادت کس اداء الفرائض، هیچ عبادتی مثل انجام واجبات نیست. گاهی مردم مستحبات رو بیشتر اهمیت میدن در حالی که واجبات عبادت بالاتری است. در حدیثی که از پیامبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده چنین میخوانیم، باز در تفسیر نورالثقلین فرمودن: یا علی من اتا به مفترز الله علیه فهو من اعبد الناس، کسی که آنچه را که خدا بر او واجب کرده است ادا کند و انجام دهد از عابدترین مردم است. البته خب چیزایی که خدا واجب کرده زیاده: نماز، روزه، عبادات، احسان به والدین، احسان به ارحام، به یتیمان، به درماندگان، به همسایگان، به مسافران درمانده و امثال اینها که 8 مورد رو در سوره نساء 36 می‌بینیم. اینا همه عبادات و بندگی خدای تبارک و تعالی هستند. ورع از عبادات هست. امام باقر علیه السلام باز در تفسیر نورالثقلین اومده: ان اشد العباده الورع، شدیدترین عبادت ورع. ورع یعنی پرهیز شدید از معاصی خدا. تکریم اهل بیت علیهم السلام، محبت به اهل بیت، این جزء عبادات بزرگه. حب علی حسنتون لا یضر معها السیئه. و تکریم حتی ذریه پیامبر اکرم رو فرمودند که این از عبادات. النظر الى ذریتنا عباده، از امام رضا سلام الله علیه که در تفسیر نورالثقلین نقل شده. خب اینها مصادیق عباداتی هستند که در روایات ما گفتند. در بعضی روایات داریم که بخشی از عبادات کسب حلاله، یعنی امور عبادی و زندگی دنیا گاهی با هم آمیخته میشن. کسی که به عنوان انجام وظیفه الهی برای تعیین نفقه و هزینه عائله خود تلاش میکنه، این تلاش او عبادته، به شرطی که از مسیر حلال و طبق رضای خداوند باشه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، مردم پروردگارتان را عبادت کنید. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، خدایی که شما و پیشینیان شما رو آفرید با این هدف که متقی شوید، باشد که متقی شوید. الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که زمین رو بستر شما قرار داد. و السماء بناء، آسمان رو بنایی برای شما. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، از آسمان آب رو نازل کرد، به وسیله آن ثمرات گیاهی رو به عنوان روزی شما از زمین خارج کرد. پس با خدایی که خالق شماست و همه امکانات کلاس درس شما رو او فراهم کرده، کسی رو شریک و نظیر و همتای او قرار ندهید. در آیه بعد نکته بسیار ظریفی رو مطرح میکنه، برمیگرده به مسئله قرآن. در آیات اول فرمودن این قرآن تردیدی در او نیست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این هدایتگره. بعد مردم رو در برابر قرآن سه دسته کردن: مؤمنین، کفار و منافقین. بعد خداوند دعوت میکنه که بیایید به سوی بندگی خدا. خب برای که بنده خدا باشیم باید چه کنیم؟ باید از این کتابی که منشور الهی است پیروی کنیم، به این کتاب خدا توجه کنید. ممکنه اینجا یک کسی سوالی به ذهنش بیاد، تردیدی در دلش ایجاد بشه، از کجا بدانیم که این قرآن کتاب خداست؟ فوراً جواب میدن، یعنی سبک قرآن اینه. وقتی بحثی رو مطرح میکنن، ذهن مخاطب رو خداوند میدونه، بدون اینکه مشکل ذهنی او رو ذکر بکنه جوابش رو بیان میکنه. در موارد فراوان این چنینه، انشاءالله حالا خواهیم دید. اینجا مردم رو به بندگی دعوت میکنن. سوال: برای اینکه در مسیر بندگی او باشیم چه کنیم؟ میگن ما راه رو در قرآن به شما نشون دادیم و اطرت و رسول الله رو در کنار قرآن قرار دادیم که تبیین میکنن برای شما. شبهه‌ای به دل کسی بیاد، از کجا بدانیم که این کتاب از طرف خداست؟ گن و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر یه وقت تصمیم گرفتید که راه رو ادامه بدید اما شک کردید، اگر در تردیدی به سر میبرید از این کتابی که بر بنده خود نازل کردیم، فأتوا بسورة من مثله، ما راهی به شما نشون میدیم و آن این که یک سوره مثل این قرآن رو بیاورید. فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مانند این قرآن رو بیاورید. ودعو شهداءکم من دون الله. شهدا جمع شهید، شهید یعنی ناظر. فرا بخوانید ناظران خود رو بر این امر. تنهایی کارو نکنید. تمام کسانی که قدرت چنین کاری دارند به نظر شما، همه رو دعوت کنید. یک مجموعه ای رو فرا بیاورید. همه صاحب سخنان، متفکران، اندیشمندان رو گرد بیارید. که البته بعد خواهیم گفت که این خطاب قرآن تنها مال او زمان نبوده، در همه زمان ها همینه. همه بشریت بسیج بشن که یک سوره مانند قرآن رو بیاورند. فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله. ناظران بر این امر رو فرا بخوانید غیر از خدا. ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید، اگر واقعا تردید دارید، نمیخواید در برابر خدا موضع بگیرید، نمیخواید در برابر رسول الله موضع بگیرید، بعد بهانه تراشی میکنید. اگه تردید شما صادقانه است، شما این کارو بکنید. خب این آیه از آیاتی است که به صراحت تحدی میکنه و در حقیقت اعجاز قرآن رو مطرح میکنه. بنابراین جا داره که درباره اعجاز مختصری در این آیه سخن گفته بشه. گرچه درباره اعجاز کتابهای زیادی نوشته شده و منابع زیادی هست، نوع تفاسیر وقتی به این آیه میرسند در بحث اعجاز قرآن داده سخن دادن. به خصوص تفسیر المیزان و تفسیر نمونه رو اگر ملاحظه بفرمایید، در این زمینه بحث‌های گسترده‌ای دارن. ما هم به طور خلاصه بعضی از مباحث رو عرض می‌کنیم و که وقت زیادی هم گرفته نشه. انشاءالله این بحث رو در برنامه بعد به یاری خدای تبارک و تعالی به طور گسترده تری عرض خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.